بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن در این مسئله بود که امیر المؤمنین می فرمایند خداوند متعال در این قرآن هر چه که برای شما بندگانش خیر بوده، سودمند بوده، با منفعت بوده، سبب آبادی دنیا و آخرتتون هست، بیان کرده. در این زمینه چیزی رو کم نگذاشته. کلامش در این مسئله کامله. و هرچه شر بوده براتون ضرر داشته، برای هر ناحیه از نواحی زندگیتون، اون رو هم بیان کرده. در این زمینه هم چیزی رو از شما پنهان نکرده. طبیب شما نسخش رو کامل تنظیم کرده. در این زمینه چیزی بر عهده او نیست. و اما شما، این نسخه در اختیارتونه، می توانید اون چه که خیر براتون، اون چه که شر در این نسخه ببینید، بفهمید، یاد بگیریم. خیر رو در همه زمینه‌ها انتخاب کنید. فخذوا نهج الحق و شر رو حذف بکنید. قبول نکنید شر رو، نپذیرید، تو زندگیتون را ندین. شر سم، آتش، کلنگ، مخرب، نابود کننده است. ساختمان انسانیتتون رو ویران میکنه، دنیاتون رو آلوده میکنه، مرگتون رو سخت میکنه، آخرتتون رو هم به باد میده. این نتیجه شره، نتیجه بدیه، نتیجه زیان هاست. بعد فرمایشات امیرالمؤمنین تو خود نهج البلاغه، امام در خطبه های متعددی مخصوصا خطبه 86 که از پربارترین خطبه های نهج البلاغه است و نمونش کم در کل نهج البلاغه، امام 40 مورد خیر رو بیان میکنه و مواردی از شر و ضرر و خسارت رو بیان میکنه که با شماره‌ای که از خطبه براتون عرض کردم خودتون میتونید به این خطبه مراجعه بکنید. نهج البلاغه ترجمه‌های خوبی هم داره، به هر کدام از این ترجمه‌ها مراجعه بکنید براتون سودمنده. این که من سراغ این خطبه نمیرم که 40 مورد از خوبی ها رو بیان میکنه که همه هم ریشه در قرآن داره و مواردی از ضررها و شرها و گناهان رو بیان میکنه که اونا هم ریشه در قرآن داره، به خاطر اینه که من طول یک سال درسی در قم این خطبه رو درس دادم و در حدود 700 صفحه داره چاپ میشه. نه که نیازی نیستش من برای بار دوم به مسائل این خطبه اشاره کنم، چون باید یک سال دیگه همون حرفا رو تکرار بکنم، چیز جدیدی که نیست. در حول این خطبه بی نظیر حضرت براتون بیان بکنم. اما میریم سراغ خود قرآن. یه مقدارم واجبه بریم سراغ روایات که کلام کامل و پخته در اختیارتون قرار بگیره. کتاب خدا موارد خیر رو از اول قرآن، از سوره حمد تا من الجنت و الناس بیان کرده و موارد شر رو. آیه‌ای که براتون میخونم بخش آخر آیه سوره مبارکه مزمل که همون روزای اول بعثت نازل شده و که دو سه روز شروع بعثت پیغمبر عظیم الشأن اسلام. یادتونم باشه که 124,000 پیغمبر مجانی این مسائل رو تبلیغ کردن. پروردگار عالم به کل انبیا امر کرده بود به مردم بگین ما برای زحماتی که برای نجات شما میکشیم پاداشی نمیخوایم. این دیگه زیباترین کاره، پاکترین کاره، خالصترین کاره که 124,000 نفر بیان تمام عمر تبلیغشون رو هزینه کنن برای نجات مردم. پس معلوم میشه تو کار انبیا کمترین خورده شیشه‌ای وجود نداشته. لذا اونایی که به حرف انبیا گوش ندادن و نمیدن قیامت 100% محکومه و راه نجاتی هم ندارن. زبون همه هم بسته قیامت. هیچ امتی نمیتونه به خدا بگه گوش دادن به حرف پیغمبرانت هزینش سنگین بود ما نمیتونستیم بپردازیم. هزینه ای نداشتن که انبیا اینقدر راحت قانع به نون خشک و نون ماست و نون دوغ و نون آبگوشت رقیق بودن که قانع تر از اونها رو نمیشه پیدا کرد. جالب اینه اونایشون هم که دامدار بودن مثل حضرت شعیب، کشاورز بودن مثل بسیاری از انبیا، آهنگر بودن، درآمدشون هم خوب بود مثل حضرت داوود. تو صنعت بافت بودن مثل حضرت سلیمان. عالی ترین رشته طب در اختیارشون بود مثل حضرت مسیح. اینا قانع ترین مردم روزگارشون بودن و درآمدشون هدیه بود برای مردم. به داستان عجیب رو من در روایات دیدم، البته تو ذهنم بود گمش کرده بودم نمیدونستم کجاست. میدونستم که جای این داستان رو یکی از چهره‌های معروف علمی و تألیفی میدونه، باهاش تماس گرفتم. چقدر خوب آدم هر چی رو نمیدونه بپرسه، هر کی هم میخواد باش. چه عیبی داره؟ من 50 سال تو قرآن و کتابا دارم کار میکنم، ولی دانستنی های من نیمه، ندانستنی های من بی نهایت. با خوندن 4 تا کتاب و یه مقدار آیات خدا که آدم عالم جامع کامل نمیشه. ما اونایی رو که نمیدونیم با اونایی رو که میدونیم از قابل مقایسه نیم. خیلی نمیدونیم، بسیار کم میدونیم، بسیار کم. محدودم میدونیم، اون بسیار کممونم همه چی نیستش که، در حد خودمونو رشته خودمونه، ولی رشته های دیگر رو بسیار کمش هم نمیدونه. امام سوم حضرت ابی عبدالله الحسین تو دعای عرفه به پروردگار میگه در عین دانستنم جاهلم، هیچی نمیدونم. در عین دانستنم، یعنی یه خورده ای هم که میدونم فیض توست جلوه در من کرده، اونم مال خودم نی. یه مقدار آدم این دعاها و آیات و روایات و یه مقدار بلد باشه، هیچ وقت مغرور و متکبر نمیشه، فخر به مردم نمیفروشه. ما خیلی بلد نیستیم، این کمی هم که بلدیم خیلی کمه، خیلی. بعدم پیغمبر فرموده هر کی حیا بکنه از پرسیدن آدم احمقیه. من میخوام به علمم اضافه بشه، میگم خجالت میکشم بپرسم، خب این دلیل بر حماقته. میخوام بیشتر چیز بفهمم، خجالت میکشم بپرسم، دلیل بر حماقته. ما تو کتابامون داریم گاهی اینو من دیدم، برای هفت و مسئله که یه کسی بلد نبوده و خبردار شده که این هفت و مسئله رو یکی بلده، اون وقتا که جاده ها باریک بود، توشم پر دوز بود، لخ می کردن، قعب خونه نبود، محل پیاده شدن کاروان سرایی بود اگه پیدا می شد، اصلا امنیت نبود تو جاده. ولی یه جا خبردار شد که این هفت و مسئله رو یکی بلده، درستم بود. اما شهر این آقا که هفت و مسئله رو بلد نبود و اونی که هفت رو بلد بود، نزدیک 800 فرسخ فاصله داشت. بلند شد رفت و خودشو به اون عالم رسوند. این اخلاق خوبان عالمه، اخلاق خوبان عالم. از این خوبام همه جا هستن، گاهی چقدر پول تلفن میدن وقتی من قومم از اروپا از امریکا زنگ میزنن میگن یه مسئله پیش اومده بلد نیستیم. و گاهی خود منم بلد نیستم، اما تو مؤسسه نزدیک 25 نفر رو دارم، از مجتهد دارم تا فوق لیسانس، به اونا میگم، میگم از امریکاست چیزی پرسیدن من بلد نیستم، جوابشو بدین. خیلی اخلاق خوبیه که ما هم میشه در حال پرسیدن باشه، هم میشه. و چه اخلاق پاکیه که من جوابی که درسته به مردم بدم، بر نگردم بگم به نظر من نظر تو چقدر شعاع داره. اگر مسائل دینی، الهی، اخلاقی، انسانی، خانوادگی میپرسن، به نظر من یعنی چی؟ ما باید ببینیم نظر خدا و انبیا و ائمه و اولیاء الهی و عالمان واجد شرایط چیه؟ چقدر عالیه که ما هم که میخوام جواب مردمو بدیم جست معلمی نگیریم، بگیم خودمان شاگرد این مدرسه، معلمان ما انبیان، قرآن ائمه، ولی ما نمیدونیم این مسئله. شما صبر کن، مراجعه کنیم به قرآن، به روایات، ببینیم جوابش چیه. نمیدونم اخلاق خیلی خوبیه اعلام بکنم، اما چیزی رو که نمیدونم بگم میدونم، به نظر من این اخلاق شیطانیه، این خطرناکه، این مردم رو گمراه میکنه، خیلی زشته. من الان دقیق کیلومترشو نمیدونم، ولی با هواپیما چون حدود 2 ساعت و خورده‌ای راهه، نزدیک 2000 کیلومتر یه پیر مرد 90 ساله از مدینه پا شده اومده، از بصره اومده مدینه، تو اصول کافیه اومده پیش حضرت صادق، ابروهاشو بسته ریخته بود رو چشمش، به حضرت گفت من از بصره تا اینجا به قول من 2000 کیلومتر اومدم برای این که از شما بپرسم. تو سوره نساء یه آیه هست من نصفشو نمیفهمم، اما نصف دیگرشو میفهمم. ما که الان نیاز نداره 2000 کیلومتر بریم، 700 فرسخ بریم، همه تلفن همراه دارن، عالمان دین، مؤسسات دینی شماره‌هاشون هست. به نادانی آدم زندگی نکنه، خود به نادانی زندگی کردن شر و بدترین شر پیغمبر میگه، بدترین شر. یه جمله امیرالمؤمنین به کمیل دارن خیلی زیباست، من اولین باری که این جمله رو دیدم در جا نوشتمش. ما همیشه باید قلم و کاغذ پیشمون باشه، هر حرف خوبی دیدیم رو تابلو، پشت ماشین، پشت این وانتا، خاورا، تریلیا، یا شنیدیم بنویسیم. من تو جاده شمال از گیلان داشتم میرفتم مازندران، یه وانتی جلومون بود، ما هم آروم میرفتیم، اونم آروم میرفت، پشت این وانت یه خط شعر بود، البته معنیش خیلی بالا، ظاهرش چیزی نشون نمیده اون یه خط شعر، ولی باطن شعر خیلی برای من جاذبه داشت. قلم کاغذ رو در آوردم نوشتم. شما اگه همین نوشته های متفرقه منو ببینید که هر که هرچی شنیدم یا تو هر کتابی هرچی دیدم خوب نوشتم، نزدیک 4000 صفحه آچار و 12 تا دفترچه 200 برگی، خب این خیلی سرمایه سنگینی. حالا اگه خودمون کامل سودشو نبردیم، بعد مردنمون هستن تو خانواده هامون، هممون دختر داریم، پسر داریم، نوه داریم، دوماد داریم، اینا رو برمیدارن میخونن، اثر داره، اثرگذاری داره. مرد باید که گیردن در گوش، بر نوشته از پن بر دیوار. حضرت فرمود آیه رو بخون، آیه رو از اول خون، گفت تا اینجاشو میفهمم، نصف دیگرشو خون، گفت اینجاشو نمیفهمم. امام دیگه، امام. این اگه 100 سال دیگه هم بصره بود این نصف آیه رو نمیفهمید، ولی به قدری زیبا حضرت صادق براش حل کردن و دم حض میکنه. حالا کاری هم به این روایت ندارم، انبیا خیلی هاشون شغل خوبی داشتن، باغدار بودن، کشاورز بودن، میکاشتن، دامدار بودن، کشتی ساز بودن، بعضیاشون سد ساختن. هنو بشر نمیدونه سد چی چیه، انبیا یادشون دادن. خیاطی رو انبیا یاد مردم دادن، مردم قبلا خیاطی بلد نبودن، پوست حیوانا رو تمیز میکردن، میبستن به بالا تنشون و به کمرشون میشد پیرن زیر شلواری. اما مسئله سوزن و نخ و دوخت و دود، اینا حضرت ادریس یاد مردم داد طبق قرآن. این تمدنی که میبینید کل ریشش در انبیاء خداست. مردم تمدن نمیدونستن چی، علم نمیدونستن چی. تمام انبیام روحانی بودن، تمام. خدایا تو میدونی میشنوی، به خاطر اینکه لباس تنمه دفاع نمی کنم، یه حقی رو دارم میگم، حقی که روحانی های تاریخ از اولین آخوند که حضرت آدم بود به گردن این تمدن و کره زمین و ملت ها دارن هیچ که نداره، از همه طوایف عالم هم بیشتر فوش میدن به این. مثلا انبیا اون وقت که زنده بودن بهشون میگفتن دروغگو، مجنون، ساحر، دیوانه. الان هم که دیگه میدونید به ماها چی میگن، هر رو میشنوید نمیشنوید. هم بالاترین حق و این طایفه دارن، البته هم در لباس نبوت هم در لباس ما گایی دوزن پیدا شده که لباس ما و لباس اونا رو پوشیده، ادعای پیغمبری کردن به دروغ، به خیانت، یا بی سواد بی سواد بودن لباس ما رو پوشیدن. چقدر مردم رو گمراه کردن، چون نمی فهمیدن چی بگن برای مردم که مایه نداشتن، می بافتن. در این که انبیا درآمد داشتن ولی به حد اقل قناعت بین مردم زندگی میکردن، به حد اقل قناعت. حالا این روایت رو بگم که من جاشو گم کرده بودم و پرسیدم، آدرس دادن بهم موسی بن عمران از مصر به خاطر حوادثی که پیش اومده بوده فرار کرد، اومد مدین، منطقه‌ای که شعیب زندگی میکرد. تو بیابون بیرون شهر دید چوپونا دارن آب میکشن از چاه، میرزن برای گوسفنداشون، همه آب دادن گوسفندا رو رفتن. دید دو تا دختر موندن، نگاه نمی کرد به این دو تا دختر. اونا قدرت نداشتن اونقدر آب بکشن، داشتن تمونده یه آب گوسفندای چوپونا رو می دادن به گوسفندای خودشون. اومد آب کشید، گوسفنده رو سیراب کرد، دوتایی رفت. بعد یکیشون برگشت گفتش که جوان، ما خبر تو رو به بابامون دادیم، اگه دلت میخواد بیبریم خونه ما، پدرم میخواد تو رو ببینه. نمیدونم دختر خانوما دارن گوش میدن حرف منو، خانوما دارن گوش میدن، شما که البته اهل منبرین و پاکین، با عفتین، با وقارین، بزرگوارین، اما تو قوم خیشاتون، تو همکلاسیاتون دختران، زنان جوان هستن که برخلاف دختر قرآنی هن. پروردگار راجع به این دختر جوان میگه تمشی الستحیاء، اومد موسا رو صدا بکنه. موسا جوان 20 ساله بود. این دختر را رفتنش در کمال حیا بود که نظر نامحرمی بهش جلب نشه. اینجور باید زن و دختر بیاد بیرون. اما قرآن مجید میگه خیلی دخترها و زنها متبرج، این لغت تو سوره احزاب، متبرج میرن بیرون. متبرج یعنی چی؟ یعنی تو خونه کاملا خودشون رو آرایش میکنن، لباسای اونچنانی میپوشن، بیرون میان به نیت جلب چشمهای نامحرمان که ببیننش، لذت ببرن، اگه بشن باشون ارتباط برقرار کنن. که پیغمبر میفرماید لعن الله المتبرجات من النساء، خدا لعنت کنه دختران و زنانی که با آرایش و با لباس جلب توجه میرن بیرون برای اینکه چشم مردا رو دنبال خودشون را بندازن. گو پدر من با شما کار داره، گو میام، شما پشتر من بیا، به دختره گفت. من جلو میرم، داریم میریم دیگه، میریم تو شهر. حالا تو هر فرعی یا کوچه‌ای خواستم برم به یه شکلی راهنمایی کن، ولی با من تماس نداشته با. تمشی علسته یا این کی وارد خانه شعیب شد؟ هوا تاریک شده. شما جوانا یادت نی پدران و مادران ما از اون مغرب شارو که میگفتن، نمازو که میخوندن، شامشونو میخوردن، میخوابیدن. قاتل عمر کشم نداشتن پدرانم، قاتل عمر کش، نه موبایل داشتن، نه فیلم داشتن، نه ماهواره داشتن، نه سریال داشتن. ولی چرا این زودی میخوابیدن؟ در این که حد اکثر 2-3 دوتایی بیدار می شدن، یکیشون این وره اتاق، یکیشون اون وره اتاق، 2 ساعت نماز شب و گریه و سجده و ناله و مادرامونو میگم و زن. الانم هستن خیلی کم، الانم تو خانواده ما خانمایی هستن بالای 80 سال، اینا زود میخوابن، همون 3 نصف شب بیدارن. گریهشون آدم رو از خواب بیدار میکنه، سعی میکنن بلند گریه نکنن، اما گاهی دیگه انقدر وصل میشن که نمیتونن خودشونو نگه دارن. من این زنا کجا، بعضی زن ها و دختر ها کجا؟ بعضی دختر ها و زن ها هسته میکوشن ماهواره رو ببینن، ببینن دختران تلاویو، لندن، واشنگتن تو این هفته مد موشون، لباسشون چیه، اونجوری برن بیرون، یعنی اسرائیلی برن، یهودی برن، مسیحی برن، لندنی برن بیرون. این بند خدا رو عروس هم که میکنن شوهر میدن، پیغمبر آرزو میکرد، میگفت ای کاش این گونه زنان و دختران آینده به جای بچه ما رو عقرب بزن بهتره، تا جنس دوپا تحویل بدم با کلی فساد. خب نماز مغرب شاه تموم شده، سفره مینداختن، غذا میخوردن و میخوابیدن. موسی وقتی وارد خانه شعیب شد، سفره پهن، او شعیب دامداره، سر سفره پنیر بود، دوغ بود، ماست بود، کره بود، گوشت پخته بود، به سفره رنگین. موسی 20 روز بود غذا نخورده بود که بیرون مدین سرشو بلند کرد، گفت رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر. من 20 شبانه روز علف بیابون خوردم، یه دونه نون خالی برا من بفرست، یه نون تافتون. شعیب بهش اول گفتش که یا شاب جوان اجلس و تعش، فعلا بیشین سر سفره غذای سیر بخور بعد با هم صحبت میکن. آدمی که 20 شبانه روز نون ندیده، گوش ندیده، ماست ندیده، علف شیرین بیابون خورده، 20 سالشه، اونم بزرگ شده تو دربار فرعون. ای کاش جوانای کره زمین سرمشقشون موسی بود، تو اون اوج گرسنگی به شعیب گفت ببخشید من سر سفره نمیشینم و نمیخورم. گفت من گشنه نگو، خیلی گشنم. گفت بر چی نمیشینی، بر چی نمیخوری؟ گفت برای این که تو اگه فکر کردی به خاطر اون آبی که برای دوتا دخترت کشیدم گوسفندشونو آب دادن میخوای به من محبت بکنی، به مزد اون کار من به من شام بدی، من اون کاری که اونجا کردم خالص برای خدا به دوتا دختر کمک دادم، کل کره زمین رو طلا کنی به من بفروشی، من با اون عملم در پیشگاه خدا با تو عوض نمی کنم، چه برسه شام بخوای به من بدی. اینا دیگه کی بودن؟ من کیم؟ نمیدونم، خیلی آشوب و قاطی کار. شعیب بهش گفت جوان اصلا من به خاطر کاری که واسه خانوادمون کردی به تو شام نمیدم، من دامدارم، من ظهر و شب این سالونم، این سفره پهن پر غذاست، در خونم هم بازه که هر کی گرست نشه، هر کی نیاز داره، هر کی هم نیاز نداره، بیاد بشینه بخوره بره. من درآمدم رو برای مردم گذاشتم، اما خودشون گفتن ما مزد نمیخوایم. خب این دلیل بر اینه که پاکترین کار تو دنیا کار انبیاء خدا بود، کار اولیاء خدا بود. چرا من از این کار استقبال نکنم؟ چرا به این افراد اقتدا نکنم؟ چرا؟ دلیلی دارم قیامت بگم خدای من به حرف پیغمبر و امیر المؤمنین و امام حسین میخواستم گوش بدم و حرف یوسف و ابراهیم خیلی برام خرج داشت، خرج نداره که. یا قیامت بگم خدای من حرفا اینا رو نمیفهمیدم، پیچیده بود. اینا که حرف نفهمیده ندارن، تمام حرفای اینا قابل فهمه، قابل درکه. ما حجتی نداریم قیامت. حرفم تمام. خداوند هر خیری رو در قرآن یا از جانب خودش یا از جانب انبیائش یا اولیائش نظام داده، هر شری رو هم بیان کرده. مسئولیت ما اینه که خیر را انتخاب کنیم، شر رو تو زندگی حذف بکنیم. اون وقت هم دنیای خوبی پیدا میکنیم، هم آخرت خوبی، هم همه با هم روابط بسیار خوبی پیدا میکنیم، هم داستان طلاق تو مملکت تموم میشه، هم دزدی و رشوه و اختلاس و اعتیاد و ظلم و تجاوز و همه جمع میشه. اگر همه بپذیرن که هر شری رو حذف بکنن و هر خیری رو انتخاب بکنن. خب نرسیدم اون نصف آیهی که آخر مزمل پنج تا خیر رو بیان میکنه براتون بگم. کنارشم یه روایتی رو میخواستم از جلد سوم اصول کافی براتون بگم که به نظر میرسه 99% تونم این روایت رو نشنیدین. بسیار روایت ناب و آموزنده و کاربردیه. بسیار. من نشسته بودم داشتم گوش میدادم ذکر مصیبت قبل از خودم رو. در رابطه با وجود مبارک حضرت مجتبی علیه السلام، خیلی زیباست این روایت. چقدر من خوشحالم تو دوره عمرم به این روایت زیاد عمل کردم به توفیق خدا. خدا وادارم کرد، خود ما که کاری نمیتونیم بکنیم. پیغمبر اکرم فرمود هر چشمی برای حسن من گریه کنه، من ضامنم که قیامت اون چشم گریان نباشه. ضامنم. من ضامنم. فکر میکنید به ابی عبدالله چقدر سخت گذشته که میخواست جنازه برادرش رو وارد حرم پیغمبر کنه ببره تو خونه مادرش که ارث خودشون دوتا بود دفن میکنه. زمین که مال خودشون بود، قبر مال خودشون بود، اتاق مال خودشون بود، ملکشون بود، ملک شرعی. اون وقت 500 نفر بنی امیه و مردم احمد مدینه بیان تیر بذارن رو کمان، به دستور یه زن بگن اگر سر جنازه وارد حرم بشه 500 تا تیرو میزنی. خدایا اینا تو خونه خودشون چقدر مظلوم بودن، تو خونه خودشون چقدر محروم بودن، تو خانه خودشون چقدر در مضیقه بودن که نمیشد یه جنازه رو دفن بکنن. چقدر مظلومانه ابی عبدالله فرمود جنازه رو نبرین تو حرم، نبرین تو خونه مادرم. بیارین قبرستان بقیه، همون جایی که همه تون تقریبا رفتید دیدید که چقدر خرابه. یه قبر کندن، ابی عبدالله وارد قبر شد، دستاشو دراز کرد، جنازه برادر رو گرفت میان قبر گذاشت. بنی هاشم نذاشتن تو قبر زیاد بمونه، زیر بغلشو گرفتن، از کنار بدن امام حسن بلندش کردن. اما کربلا هیچ که نبود زیر بغلشو بگیره. کنار بدن قطعه قطعه قمر بنی هاشم میگفت از من دو دست بر کمرو، از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم. فرمایشاتش کنار بدن یه جمله بگم، معنی فارسیشو براتون بگم. من این جمله رو در اهل بیت اولین بار از حضرت زهرا دیدم، دومین بار از ابی عبدالله، جایی دیگه ندیدم. هنوز معنیش اینه، صدا زد عباس جان اگه تا امشب این مردم منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت.